بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعظمه وأنصاره. گفتیم که دیالکتیک گاهی به عنوان منطق لحاظ میشه و گاهی به عنوان فلسفه. وقتی میگن منطق دیالکتیک در مقابل منطق سوری و کلاسیک، منظورشون این است که این منطق تضاد و تناقض را جایز می دانه. به این مناسبت خلاصه ای از مباحث منطق و مخصوصا بحث تضاد و تناقضش را عرض کردیم و عرض کردیم که اگر مفهوم تضاد و تناقض منطقی که رابطه بین دو قضیه هست درست تصور بشه، هیچ عاقلی نمیتونه بپذیره. حالا ببینیم این منطق دیالکتیک که اصلش مال هگل هست، اینا چجوری فرض کردن؟ منطق هگل اساساً به صورت منطق حقیقی نیست، بلکه در واقع جزئی است از فلسفه هگل و این یه سری داره. سر مطلب اینه که هگل اساساً عقیدش اینه که ما برای تبیین پدیده‌های عینی نمیتوانیم از اصل علیت استفاده کنیم و اون چه فلاسفه پیشین میکردند که هر پدیده ای را معلول پدیده دیگر میدانستند و یک رابطه ضرورت وجودی بین علت و معلول قائل بودند و در فلسفه دنبال علت اولا می گشتند و می خواستند از این راه به وجود خدا پی ببرند، این روش صحیح نیست. بلکه مسئله از قرار دیگری است. می گه این راه به جایی نمی رسه و این براهینی هم که اقامه کردن صحیح نیست. بلکه باید بین پدیده ها رابطه منطقی در نظر گرفت و ضرورتی که بین پدیده ها وجود داره نه از صنف ضرورت علی و معلولی است، بلکه از صنف ضرورتی است که بین مفاهیم وجود داره. شبیه این که ما در ذهنمون وقتی دو قضیه را تصور میکنیم و به مفادش تصدیق میکنیم، خود به خود یک قضیه دیگری برای ما معلوم میشه. مثلا وقتی در شکل اول شما صغرا و کبرا را در نظر گرفتید، کل الف ب و کل ب جیم، خود به خود این نتیجه را میده که کل الف جیم. ترتب این نتیجه بر این مقدمات یک ترتب ضروری است و رابطه ای واقعا بین اینها وجود داره، اما این رابطه از سنخ تأثیر و تأثیر خارجی نیست. اینطور نیست که مثل آتش که در خارج حرارت را ایجاد میکنه، مثلا بگیم ما صغرا و کبرا نتیجه را ایجاد میکنه، تولید میکنه نتیجه را، اینجوری نیست. بلکه ضرورتی که بین اینها هست یک ضرورت منطقی، یعنی ذهن ما با توجه به صغرا و کبرا به ضروره منتقل می شود به نتیجه. پس یک رابطه ای ذهنی ضرورت هست، اما نه از قبیل ضرورتی که فلاسفه می گفتند بین علت و معلول در خارج وجود دارد. از این جهت او میگه به جای این که ما دنبال رابطه علیت بین اشیا بگردیم، باید دنبال دلیل منطقی بگردیم. نباید بگیم فلان پدیده ای به چه علت به وجود آمد و چی آن را به وجود آورد، بلکه باید بگیم دلیل منطقی تحقق این پدیده چیه، یعنی عقل چجور بین این پدیده و پدیده دیگری رابطه درک میکنه. این اختلاف اساسی است که هگل با سایر فلاسفه در بینش اولیش نسبت به عالم هستی داره. بعد میگه این مفاهیم ذهنی بینشون روابطی وجود داره که همه میفهمین. اون رابطه ای که بین صغرا و کبرا و نتیجه هست بین یک قضیه دیگری نیست، بین دو قضیه دیگه. فرض کنید ما وقتی میگیم کلا الف ب و کلا ب جیم و نتیجه میگیم که کلا الف جیم، این ربطی به کل و دال هی نداره دیگه. این مفاهیم یک ارتباطی با هم دارن و این نتیجه منطقی ازشون گرفته میشه، اما این مفاهیم رابطه مفهومی و منطقی با یک مفاهیم دیگری ندارن. پس ما باید بگردیم دنبال نظامی که بین مفاهیم وجود داره. باید ببینیم مفاهیم بین خودشون چه رابطه منطقی دارند، اینها را درک کنیم. ما وقتی این رابطه بین مفاهیم را درک کردیم، میتونیم پدیده ها را به صورت منطقی توجیه کنیم، یعنی دلیل عقلی وجود هر پدیده را بشناسیم. بعد میگه این مفاهیم وقتی دقت بکنیم میبینیم به این صورت به وجود میاند که از مفهومهای عامتر و وسیعتر مفاهیم خاصتر به وجود میاد. پس ما باید بگردیم دنبال عامترین مفهومی که ذهن درک میکنه و ببینیم اون مفهوم اولی که اعم مفاهیم هست چه رابطه‌ای با مفاهیم دیگه داره و چه ضرورتی بین اون با سایر مفاهیم برقراره. بعد میگه عام‌ترین مفاهیمی که ما داریم مفهوم هستی است. شما هر موجود خاصی را که در نظر بگیرید میبینید یک محمولاتی داره، یک صفاتی داره، چیزهایی را بهش میشه نسبت داد، ولی چیزی که به همه اشیاء میشه نسبت داد این است که همه اینها هستند. پس هستی عام‌ترین مفهومی است که ذهن ما درک می‌کنه. خب هستی را که ما تصور کردیم به طور کلی و عام که هیچ خصوصیتی درش لحاظ نشه، می‌بینیم یه همچین چیزی که هیچ تعین نداشته باشه وجود نداره. هستی که هیچ نه خصوصیتی و تعینی درش لحاظ نکنیم، این مساویس با نیستی. پس از خود هستی مفهوم نیستی در میاد. هستی میشه تز و مفهوم نیستی میشه آنتیتز. این دوتا مفهوم با هم تلاقی دارند، ارتباط دارند، یکی هستن اصلا، و به تعبیر خودش میگه از درون یک دیگر گذر میکنند، آمیخته با هم هستند. از این آمیختگی دو مفهوم که یکی ایجابی است و یکی سلبی، یک مفهوم ایجابی دومی به وجود میاد و اون عبارت هست از گردیدن، سیرورت. این مفهوم شدن، گردیدن، که البته بین شدن و گردیدن هم یه فرقی میزنه، این مفهوم سیرورت و گردیدن یه مفهومی است که در درون خودش هم هستی را داره و هم نیستی را. وقتی میگیم چیزی چیز دیگری شد، گردید، از حالی به حال دیگری تغییر کرد، البته تغییر را باز اینجا به کار نمیبره، من برای توضیح مفهوم عرض میکنم. میگیم آب بخار شد. این شدن یک مفهومی است که هم مفهوم هستی توش هست، هم مفهوم نیستی. اگر فقط هستی باشه به همون حال اول باقی میمونه، تغییری نمیکنه. اگر فقط نیستی باشه، این هیچ نوع هستی دیگه توش نیست، نیستی محض. اما گردیدن یه چیزی است که هم توش هستی هست هم نیستی. پس میبینیم که بین مفاهیم یک رابطه‌ای وجود داره به این صورت، به صورت سپایه‌ای، مثلث. اول تزی هست، یک مفهومی که اول قرار داده میشه، بعد از درون این تز آنتیتز به وجود میاد که نفی میکنه اولی را، و از ترکیب این دو مفهوم مفهوم سومی به وجود میاد که جامع هر دوی اونهاست. مفهوم اول ایجابی، دوم سلبی، سوم باز ایجابی. وقتی مفهوم سوم که دومین مفهوم ایجابی هست به دست اومد، اون خودش دوباره میشه تز. باز از درون این تز یک نفی دیگری به دست میاد و با اون نفی ترکیب میشه و مفهوم پنجم یا سومین مفهوم ایجابی تحقق پیدا میکنه. تلاش ایشون در سراسر فلسفهش اینه که مقولات، مفاهیمی که بشر درک میکنه، به همین ترتیب از یکدیگر استخراج بکنه. اگر این مفهوم است و اون یکی نفیش است و از ترکیبش سومی به وجود میاد، و همینطور مفاهیم ادامه پیدا میکنه. یک سلسله این جور مفاهیم را میگن مقولات هستی. بعد نوبت میرسه به مقولات ذات یا ماهیت که از همین مقولات هستی منتقل میشه به اونها. باز اونها را از یک دیگر به همین ترتیب سپایه‌ای استخراج میکنه تا میرسه به یک دسته سومی از مقولات که مقولات عقل میگیرش. و این مجموع منطق هگل را تشکیل میده که هیچ شباهتی با منطق کلاسیک و ترتیب بحث‌های که ما باش آشنا هستیم در منطق نداره. و قبلا عرض کردیم که اصولا هگل چون ایدئالیست است، ذهن و خارج را یکی میدونه و میگه این عالم هستی در واقع تصوراتی است که در ذهن خدا به وجود میاد. این عالم مثل ذهن خداست، هر موجودی هم که درش تحقق پیدا میکنه یکی از افکاری است که در ذهن خدا به وجود میاد. ترتیب به وجود آمدنش هم همینه، طبق این رابطه منطقی است، از تز آنتیتز، از ترکیب تز آنتیتز سنتز. بنابراین ما اگر رابطه بین مفاهیم را بفهمیم، در واقع رابطه بین اشیاء خارجی را هم فهمیدیم. در حالی که اشیاء خارجی حساب علاهده‌ای ندارند، همین هایی هستن که در ذهن خدا تحقق پیدا می کنند. پس عینی بودنشون و خارجی بودنشون عین ذهنی بودنشون هست. بنابراین قوانینی که بر ذهن حاکم باشه، قوانین منطقی عیناً بر خارج هم منطبق خواهد بود. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه ببینید چجوری منطق هگل از فلسفه جدا نیست. منطق رابطه مفاهیم را نشون میده، فلسفه روابط وجودی را نشون میده، اما هگل که بین ذهن و خارج تباینی قائل نیست. این است که همون مفاهیم ذهنی و روابط ذهنی میشه قوانین عینی. اگر قانونی در منطق ثابت شد، این عیناً قانون خارج هم هست. و روی این حساب هگل به هیچ معیاری نمیتونه فرق بگذاره بین تناقض منطقی و تناقض خارجی. اگر تناقض رو در خارج بپذیره، باید در ذهن هم بپذیره. اگر در ذهن نفی کنه، در خارج هم باید نفی کنه، چون بین این دوتا تباین قائل نیست. این است که به دست پا میفته. از یک طرف میخواد تضاد و تناقض در خارج اثبات کنه، از یک طرف هم میبینه که تضاد و تناقض در مفاهیم ذهنی معنا نداره. این است که گاهی اثبات میکنه، گاهی نفی میکنه، گاهی تخصیص میده به یک مواردی که اشاره کردیم جلوتر. و به هر حال روی مبنای خودش به هیچ وجهی بین قانون منطقی و قوانین فلسفی فرقی نمیتونه قائل بشه. حالا این دیالکتیکی که ایشون بین مفاهیم ذهنی قائل شد، از مفهوم هستی و نیستی و گردیدن، این یه نوع دیالکتیکی است که مخصوص خود هگل هست. نه قبل از هگل کسی چنین دیالکتیک قائل شده و نه بعد از او، مگر همون هگلی هایی که وفادار به مرام استاد بودن، وگرنه مارکسیست ها هم این جور دیالکتیکی بین مفاهیم قائل نیستند. همونطور که ملاحظه فرمودید، این یک دیالکتیکی است بین تصورات، بین مفهوم‌های ساده، مفهوم‌های بسیط، مفهوم‌های مفرد، بین مفهوم هستی و مفهوم نیستی. بعضی در سند بر اومدن که این دیالکتیک هگل را جواب بدن روی مبانی خود ما و فلسفه‌های اسلامی و الهی. توجه نکردن که دیالکتیکی را که هگل بین هستی و نیستی میگه، نه دیالکتیک عین است اصالتا، یعنی دیالکتیک خارجی مربوط به تحقق اشیاء در خارج باشه، و نه دیالکتیک بین قضایا. تضاد دو قضیه را نمیگه اینجا، تضاد دو تا مفهوم را میگه. بنابراین این که میگه هستی مقدم است بر نیستی، نمیخواد بگه که هستی اول در ذهن هر کسی مثلا تحقق پیدا میکنه و تقدم زمانی دارد بر نیستی. یعنی اولین مفهومی که در ذهن هر انسانی به وجود بیاید مفهوم هستی است. این بدیهی است که چنین چیزی نیست. اولین انسانی، هر انسانی وقتی تحقق پیدا میکنه در این عالم، اولین مفهومی که به ذهنش بیاد مفهوم هستی است. این حرف خیلی گزافیه. بعضی خیال کردن هگل اینو میخواد بگه، میخواد این که میگه این مفهوم مقدمه بر همه مفاهیم است، یعنی این مفهوم ابتدا در ذهن هر آدمی به وجود میاد قبل از این که هر مفهوم دیگری به ذهنش بیاد. او اینجوری نمیخواد بگه. یادمون نره که او داره روابط منطقی را بررسی میکنه، یعنی میگه بین این مفهوم و اون مفهوم منطقا و عقلا و ذهنا چنین رابطه‌ای هست. همینطور او راجع به تحقق اشیاء در خارج و نفی آنها در خارج بحث نمی‌کنه، چون تحقق اشیاء همون است که اون تعبیر می‌کنه بهش به اگزیستنس. و این هستی را که اولین مقوله میدونه اون اگزیستنس نیست، بیینگ است. مقوله اگزیستنس را از مقولات ذات میدونه، از مقولات ماهیت، و خیلی متأخرتر از این مفهوم هستی است. بنابراین صحبت از تحقق خارجی در اینجا مطرح نیست، فقط خود مفهوم است. این که میگه هستی مقدمه بر نیستی و هر دو مقدمه بر گردیدن، نه منظور این است که در ذهن افراد این مفهوم اینجور به وجود میاد، و نه میخواد بگه که در خارج چیزی به نام هستی مطلق تحقق پیدا میکند و ازش نیستی مطلق به وجود میاد. این هم نمیخواد بگه، بلکه فقط رابطه منطقی و ذهنی بین دو مفهوم است که یکی منطقاً و رتبتاً تقدم داره بر دیگری. حساب تحقق خارجی و تقدم زمانی و این حرفا نیست. با توجه به این دو نکته ببینیم که اصلاً این حرفی که آقای هگل میزنه که از مفهوم هستی مفهوم نیستی در میاد، این به چه معناست؟ و آیا ممکن است این دوتا معنا با هم اتحاد پیدا کنند و به قول او از درون یک دیگر گذر کنند؟ و آیا این دوتا مفهوم است که مفهوم گردیدن را به وجود میاره و به قول او در این وحدت هماهنگ تناقض هست و نیست حل میشه؟ این تعبیر ایشونه در مورد مقوله گردیدن، میگه هست و نیست با هم متناقضن، در عین حالی که از درون هم گذر میکنن اما متناقضن. این تناقض در مفهوم گردیدن حل میشه، به خاطر اینکه گردیدن یک مفهوم واحد هماهنگی است که هم شامل هستی و هم شامل نیستی. عرض میکنیم که خود مفهوم هستی یک مفهومی است دارای تعین مفهومی. این که میگه هستی هیچ گونه تعین ندارد، ما سوال میکنیم چجور تعینی را شما میگید؟ تعین خارجی میگید نداره؟ خب مفهوم هیچ وقت تعین خارجی پیدا نمیکنه، مفهوم تعینش بستگی به خودش داره. مفهوم هستی اگر تعین نداشت، به جای مفهوم نیستی میشد به کار ببرن. آیا معنایی که شما از هستی میفهمید همون معنایی است که از نیستی میفهمید؟ پس چرا میگید تناقض دارن این دو تا؟ پس مسلما مفهوم هستی غیر از مفهوم نیستی است. غیر هم هستن یعنی چی؟ یعنی هر کدام تعین مخصوص به خود دارن. چه تعینی؟ تعین مفهومی. اگر میگید در خارج تعین نداره، گفتیم در اینجا صحبت از خارجی نیست، ما داریم رابطه دوتا مفهوم ساده رو بررسی میکنیم. این پای خارج نمو در میون بیاد که در خارج ما چیزی به نام هستی مطلق نداریم. صحبت سر خود این مفهوم است. در اینجا ابدا نباید لحاظ بشه که در خارج چجوره وضع. پس این که میگه هستی و نیستی در درون هم گذر میکنن و یکی هستن، به نظر ما به شعر شبیه تره تا به یک مطلب منطقی یا فلسفی. با مجازگویی و با شعر گفتن مطلب منطقی و فلسفی حل نمیشه. مفهوم هستی درست در نقطه مقابل مفهوم نیستی است. نه توی مفهوم هستی نیستی در میاد، نه توی مفهوم نیستی هستی در میاد. این یک مفهومی است مباین با او، نقطه مقابل او، نقیض او، که نه قابل حمل است بر هم و نه در درون هم گذر میکنند، هیچ گذاری هم از درون هم ندارند. دو مفهوم کاملا مباین، قطبی به قول اونها، یعنی هر کدوم در یک قطب خاصی قرار گرفتن، هیچ با هم تلاقی پیدا نمی‌کنن، کاملا نقطه مقابل هم هستن. چطور میشه گفت این دو تا مفهوم یکی هستن؟ این اولا. ثانیا ایشون میگه که هست و نیست متناقض هستن و تناقضشون در گردیدن حل میشه. میگیم مفهوم هستی غیر از این است که بگیم فلان چیز هست یا فلان چیز نیست. هست را در قضیه میتونیم ما به کار ببریم. وقتی میگیم این صندلی هست، این مفهومی که در اینجا به کار می‌بریم یک مفهومی است که محمول قضیه واقع شده، یعنی به اصطلاح خودمون قضیه حلیه بسیطه است که محمولش موجودانه. هست در اینجا یعنی موجود است. این غیر از مفهوم بسیط هستی معنای مصدری هستی است. وقتی میگیم فلان چیز هست، یعنی وجود را برای این ثابت میکنیم، این وجود محمول است بر اون شیء. پس این مفهوم هست و نیست فقط در قضیه معنا پیدا میکنه. باید از مفهومهای ساده خارج بشیم، بریم سراغ قضایایی که درش هست و نیست به کار میره. وقتی رفتیم سراغ قضیه، رابطه بین قضیه‌ای که محمولش هست با قضیه‌ای که محمولش نیست، این مفهوم هست و نیست فقط در
قضیه معنا
میده. این دو تا قضیه میشن
باید از مفهومهای ساده خارج بشیم، بریم سراغ قضایایی که درش هست نیست به کار میره. وقتی رفتیم سراغ قضیه،
ببینید یک قضیه ایست که
رابطه بین قضیه‌ای که محمولش هست
بلکه تناقضی که در قضایایی شخصیه هم احیانا میشه به کار برد.
این دو تا قضیه میشن
قائم است زید قائم
با هم متناقض، البته نه به اون معنای تناقض منطقی که گفتیم.
در اینجا دو تا قضیه داریم ما
که بین یک قضیه ایست که
به ضرورت عقل
به جزئیه باشه یا بالعکس
طبقش هر دو،
بلکه تناقضی که در قضایای شخصیه هم احیانا میشه به کار برد.
نمیشه هم زید هست باشد
زید هست
و نمیشه زید نهست باشد و نمیست.
در اینجا دو تا قضیه یعنی داریم با
اتفاق نفیزه و اتفاق نفیزه
که به ضرورت عقل
مگر این که
و کذب هر دو
این دو تا قضیه یک حیثیتی را در نظر بگیرید،
هست باشد
یکی باشد و در دیگری نباشد
و نمیشه زید
یا
هست باشد و ننیست.
مثل این که بگیم زید هست
و اعتبار نمیشه هر دوش محال
و زید نیست،
مگر این که بین این دو تا قضیه
زید هست
یک حیثیتی را در نظر بگیریم که در یکی باشد و در دیگری نباشد
و در نه اگر این اختلاف در باشد جهات قضیه ملاحظه نشه
بگیم زید هست
این دو تا قضیه
و زید نیست بلکه
محال است اجتماعیشون در سید و اجتماعیشون در کس
بلکه و زید نیست بلکه.
و اگر بشه این دو تا قضیه
اگر یک جای جهات بکنن جهات پردن
حل تناقض نمی کنه
اون دو تا قضیه
و قابل جمع نیستن تا حل تناقض
به حکم صریح عقل محال است اجتماعشون در
مثلا اگر شما بگید به جایی که زید هست یا بگید زید نیست بگید زید گردید
و اگر بشه این دو تا قضیه را در یک جای جمع بکنن
این
جمع
کردن
حل تناقض نمیکنه،
هستی و نیستی میذاری
و قابل جمع نیستن تا حل تناقض بشه.
این جامعه اون دو تا قضیه نیست.
مثلا اگر شما بگید به جای زید
مفهوم ثالثی
زید نیست بگید زید گردید
که خود این نتیجه دیگری داره، نتیجش هست که نگردید.
این شدن و گردیدن را که جایی
مفهوم گردیدن
میذارید
جامعه هستی و نیستی
جامعه اون دو تا قضیه نیست،
بلکه اما اگر نفی گفت ساله سر مفاهیم بسیط بود پای قضیه
رو در این نمید و دیگری داره
و پای سرخوز قضیه رو در کار بیاد
و الان مفهوم گردیدن جامعه هستی و نیستی
از کجا پیدا میشه؟ هستی و نیستی
الان باید این که گفتیم صحبت سر مفاهیم بسیط بود پای قضیه رو باید در کار بیاد
خودش میسازه
و پای تحقق خارجی رو باید در کار بیاد.
از چی میسازه؟ با توجه به اون علم حضوری که پیدا میکنه
هستی و نیستی چیه؟ از کجا پیدا
میشه؟ کیفیتش حالا بماند
هستی و نیستی از معقولات ثانیه فلسفی هستن
به هم حال که این دو تمرحیم را مستقلن خود ذهن میسازد.
از چی میسازه؟ با توجه به اون علم حضوری که پیدا میکنه
از شکن یکی دیگری به وجود
یا کیفیتش حالا بماند
هستی نیستی را بزاید بعدش هم دوباره باش ازدواج کرد.
این دو تا مفهوم را مستقلن خود ذهن میذارن
و این هم جامعه پدر
و پدر هم جامعه مادر و دیگری به اضافه میشه هستی نیستی را بدانند بعدش هم دوباره باش
ازدواج کرد لحاظ این مفهوم هستی را اضافه کنه میسازه با یک لحاظ دیگری جامعه پدر و پدر
هم جامعه مادر باشد و
این دو تا اضافه شد ازدواج نمی کنن چیزی هم از این رو بگید نمی آد
ذهن ما با
گردیدن باز مفهوم سوم
ایجاد می کنه می سازه
ذهن ما اون را
با لحاظ دیگری ذهن ما مفهوم نیستی را
و رابطه منطقی به این ها
هیچ برقرار نیست. ازدواج نمی کنن چیزی هم ازشون به وجود
نمی آد رابطه منطقی
ندارن مفهوم گردیدن هم باز مفهوم سومی است
متناقض
ذهن ما اون را به وجود میاره. و رابطه منطقی بین اینها برقرار نیست.
آقای هگل بود
مفاهیم ساده
نمونه فرضی که بین رابطه منطقی نیستی چون این که جهان دیده درست کرده و نتیجه شم یک مفهوم سوم.
تا اینجا راجع به این دیالکتیک خاص آقای هگل
در منطق
نمونه شرط کردیم که بین مفهوم هست و نیستی
چه جور
جهان دیده درست میکند و نتیجه شم یک مفهوم
سوم. یک
دیالکتیک دیگری داریم در منطق
که مخالف او هست
که اصلش همون دیالکتیک سقراطی
یک معنا فکر اولی را
که وقتی یک فکری عرضه میشه
سماع این دو فکر
در مقابلش فکر دیگری که مخالف او هست و نفی میکنه به یک معنا فکر اولی را
به ذهن خودمون در مسائل
از اجتماع این دو فکر ممکن است فکر سالم
باشد. که یک فقیهی در مسئله نماز جمعه مثلا
این را ممکن است خیلی تقریب کنیم به ذهن خودمون در مسائل علمی که
باید کنیم یکی که هم میشه به حرمت
فرض کنید یک فقیهی در مسئله نماز جمعه مثلا
فقیه سوم میشه نه دلیل های او کاملا تمام است نه دلیل های
یکی دیگه هم قایل میشه به حرمت
ازش نتیجه
میشه به فقیه سوم نه دلیل های او کاملا
در همه مسائل اختلافات بین دانشمندان اون فن هست
ازش نتیجه میگیره
و همه تحقیل هایی پیدا کرد که اول نظریه ابداع شده
در همه مسائل اختلافات
نظریه
دیگری
و بعد این نظریه سوم
میشه یه همچون نمونه هایی پیدا کرد که اول یک نظریه
ابداع شده اینها رو در مقابل
نظریه دیگری
نتیجه میگیرن و بعد اینها دیالکتیک در فکر است
و ما سیستم معمولا اینها رو درک میکنن و نتیجه میگیرن که اینها دیالکتیک
در فکر هم حاکم هستن یعنی
و اسلوبی که ما میگیم برای معرفت
تصویر تاریخ علوم و فلسفه ببینید
و این که قوانین
دیالکتیک
در فکر هم حاکم هستن یعنی
هایی بعد این دو تا نظریه ها
ترکیب
شده نظریه سوم رو
که چیزها این مطرح شده دنبال
این نظریه به صورت تئوری مطرح شده
نظریه ها با هم ترکیب شده
نظریه ضد اون بالاخره یک تکامل پیدا کرده و به این صورت
اون نظریه به صورت تئوری مطرح شده
و تکامل
یافت یک نظریه ضد اون و بالاخره یک تکامل پیدا
کرده
این صورت علوم و فلسفه روش کرده و تکامل یافت.
اینجا ملاحظه می‌فرمایید صورت دیالکتیک در مفاهیم نیست
فکر بشر.
یعنی مفاهیم
اینجا ملاحظه می‌فرمایید صحبت دیالکتیک در مفاهیم
بین دو نظریه
در مفاهیم ساده تصوری صحبت تضاد بین دو نظریه
هست. چه اشکالی داره کسی دیگه که دیالکتیک به عنوان قانون
تفکر
به این معنا
چه اشکالی داره کسی بگه که دیالکتیک به عنوان قانون تفکر به این معناست
از نظریه مصدر همیشه نظریه من به وجود نمیاد
از نظریه مصدر همیشه نظریه من به وجود نمیاد
که از درون تز آنتی تز به وجود میاد
دیالکتیک مارکسیستی این است
که اول یه فکر منفی در
درون تز آنتی تز به وجود میاد
ممکنه
اول یه فکر منفی در درون تز به وجود میاد نه فکر مثبتی
یه دانشمندی صبح که از
خواب بانی که هر دو فکر با هم به وجود میاد اون
همون روز در همون
مرحله یه دانشمندی صبح که از خواب بانی که اینجوری فکر میکنه اون یکی هم همون روز در همون مرحله
درون این فکر به وجود آمده
این نمیشه گفت که فکر منفی
دو تا فکر از
درون فکر به وجود آمده
با مبادی خاص خودش
دو تا فکر از
تحقق پیدا کرده
با مبادی خاص خودش تحقق پیدا کرده هیچ کدام از دیگر
اون روز ممکنه شخص ثالثی هم فکر سومی
اینن در همون روز ممکنه شخص ثالثی هم فکر سومی داشته
نشده تا حالا
محال همچه چیزی
حتما ضرورت داره که اول تز مطرح بشه
حتما ضرورت داره که اول تز مطرح
بشه
بعد از درون این یک فکر وجود بیاد
آنتی تز بعد این دوتا با هم ترکیب بیاد
بعد این دوتا با هم ترکیب بیاد شکل دیگری محاله بشه
از طرف دیگه این یه اشکال اشکال دوم.
یه اشکال.
همیشه باید دو تا فکر باشه.
همیشه باید دو تا فکر باشه.
دیگری
تا از وجود بیاد. اینها فکر دیگری به وجود بیاد. نمیشه سه تا فکر باشید.
آیا نداریم در علوم نظریات
در
یک مسئله مطرح شده
در یک
نظر مختلف
مطرح شده سه تا نظر مختلف
طرح دیالکتیک مارکسیستی این است
طرح دیالکتیک مارکسیستی این است
دست آنتیتز و
سنتز دست آنتیتز و سنتز تمام شد
نه تز دو تا میشه نه آنتیتز
تز دو تا میشه نه آنتیتز
برای سنتز تز یکیست آنتیتز هم یکیست
آنتیتز هم یکیست سنتز هم یکیست
خب نظریاتی که در اون
نظریاتی در مختلف در قاعده مختلف اینجوری نبوده
ممکن در یه مسئله
چهار تا قول باشه
و اینها با هم
تضارب کنن
عذاب داشته باشن
عذاب داشته باشن
و بعد هم
یه قول دیگری پیدا بشه
پس این که باید
یه تا فکر متضارب باشه
این هم ضرورتی نداره اگر قام شد باید همیشه همین دور باشید باید که همیشه این دور نیست
و در این حال اشکال اساسی است آیا برای آقای یک فکری را داره و آقای
دیگری
را این دو تا فکر هم که با هم
می جنگن
و خود اینها فکر
را به وجود میارن
فکری که در مغز بنده است
در مغز بنده
فکری که در مغز شما است رو با هم می‌جنگن بعد یه فکر سومی به وجود میاد
بین من و شما بین من و
شما بین دو تا فکر است
که جامعه بین دو تا فکر است
اینجوریه
یا
نه
جامعه
سومی وقتی این نظریه رو می‌بینه
وقتی این نظریه رو نقد
می‌کنه
اون یکی هم رو میبینه البته با توجه
همون جایی که شما دوتا فکر متضاد یا
همون جایی که شما دوتا فکر متضاد
و در فکر زبان این فکر زبان جامعه اون دوتا نیست
این فکر زبان
اجتماع اون دوتا نیست تحقق پیدا نکرده
از اجتماع اون دوتا تحقق پیدا نکرده
و توجه به فکر دوتا
بلکه توجه به
فکر دوتا
زمینه میشه به
مستقلی خودش انجام بده و نظریه
سومی را خودش انجام بده و نظریه سومی را
فائل فکر ایجاد کننده و این فکر ذهنش
شخص سالزد فکر ایجاد کننده و این فکر ذهن شخص سالزد
فکر چیزی تولید نکرد
نه اجتماع اون دوتا فکر
تو مرز خودش هست و تو مرز خودش هست
اون دوتا فکر چیزی تولید نکرد
اگر شخص فعالیت نمی کرد فکر نمی کرد
اگر
نظریه
سوم نمی کرد فکر نمی کرد
اونی که این نظریه سوم
وجود
تلاش ذهنی شخص ثالث است
یعنی که نظریه سوم دارد تلاش ذهنی شخص ثالث است
که بگن
یعنی فاعل دیگری دارد
هم جمع می شد خود را خود می آد
که دیگر
کسی دیگری اجازه نداره
وقتی با هم جمع میشن
علت خارجی
وجود میاد دیگه کسی دیگری اجازه نداره
که فکر ایکس و ایگرگ تا شخص سال نشد و فعالیت نکنه
میدونیم
فکر سوم خود به خود
تا شخص سالس نباشد
پس این فکر
و فعالیت نکنه
شخص سالس
فکر سوم خود به خود
و فعالیت ذهنی اوست
پس این فکر
معلومه
بزرگ شخص
سالست
و فعالیت ذهنی اوست
پس بنابراین دیالکتیک
نه یک ترکیبی که خود به خود از فکر اول و دوم به قلب آمده باشه
نمیتونه باشه لااقل به عنوان یک قانون کلی
نمیشه در فکر
اگر هزاری هم دست کارش بکنیم و
لاعقل به عنوان
قانون
کلی
آخرش این هستی گاهی اینطور میشه
اگه همیشه
در هر علمی پیشرفت
تحلیل بکنیم آخرش این هست که گاهی اینطور
میشه
اما همیشه
خب
در هر علمی پیشرفت علوم به این صورت بوده هیچ دلیلی نداره دلیل در خلاف
ولی متاسفانه وقتی زیادی نیست حالا تنظیم روزی که فرصت باشه مطرح میکنم
دیالکتیک منطقی بگذاریم
خب دیدیم که دیالکتیک منطقی نه به اون صورتی که آقای هگل بین مفاهیم ساده قائل بود قابل پذیرفتن است
خب دیدیم که دیالکتیک منطقی نه به اون صورتی که آقای هگل بین مفاهیم ساده قائل بود
افکار
قابل پذیرفتن
است و آرا
قابل اونطوری که
قابل
آقای مارکسیست ها در تضاد به افکار و ایده ها و نظریات
یعنی
و آراء قابل هستن
قابل
پذیرفتن
نه در مفاهیم یا قضایای ذهنی
اما دیالکتیک فلسفی یعنی دیالکتیک
قرام دیالکتیک عینی
باست
همین مسئله
نه در مفاهیم
تناقض
یا قضایای ذهنی
گاهی تعبیرش میکنن به تضاد گاهی تناقض
قرام دیالکتیک عینی
احتیاجی نداره از
علیه
برای دیالکتیک عینی در گاه مستقلی
بشه
چون ذهن و عین را یکی میدونه قوانینش هم یکی
هگل احتیاجی نداره
حتی پیدایی دولت
دیالکتیک عینی دستگاه مستقلی بشه
همه را
چون ذهن و عین را
مقولات در میاره مقولات را ترکیب میشن چنین چیزی به وجود
اون حتی پیدایش دولت پیدایش
جامعه
همه را
اما مارکسیست ها
از راه مقولات در میاره
که اولا دیالکتیک ها اصلاحاتا در این قائل هستن در خارج و میگن فکر تابع خارج
بنابراین اون دیگه احتیاجی به توضیح علاقه نداره
و اما مارکسیست ها مابده وجود داشته
اولا دیالکتیک را اصلاحاتا در این قائل هستن
منجب تکامل
خارج
تا پی انسان وجود داشته و وقت دارای فکری
بوده
و تضاد فکری
در درون ماده
بعد از میلیاردها سال
در تضادهای درونی ماده
اونها باید
تکامل شده
تضاد را اول بوده
تا پی انسان وجود داشته و وقت دارای فکری شده و تضاد فکری در مغز انسان بعد از میلیاردها سال تحقق پیدا کرده
دیالکتیک
اینها باید تضاد اول روی
خب اینا میگن چه میگن هر شیء مادی
و این همون کاری است که مارکس گفت
در درون خودش
هگل را
ضد خودش را وجود میاره که این ضد
دیالکتیک هگل
تز را اون شیء اولی را پدیده
خب اینا میگن چی میگن هر شیء مادی
بعد خود این
درون خودش
نفی میشه
ضد خودش را به وجود میاره
و یک پدیده دیگری که این ضد اونهاست تحقق
پیدا را اون شیء اولی را پدیده اولی را
قوانینی که بر طبق اون قوانین این جرایه را تحقق پیدا میکنه
بعد نفی میشه
نقطه ای که اینجا باید یادآوری کنم اینه که
اونهاست
منظور از این نفی که میگن آنتی تز تز را
نفی که بر
این نیست یعنی مقابل میشه
این جرایه را تحقق پیدا میکنه بعدا بررسی میکنیم
این است که چیزی به وجود میآید
نکته ای که اینجا باید یادآوری کنم اینه که
فاقد
منظور از این نفی
تز است
که میگن آنتی تز تز را نفی میکنه این نیست که یعنی معدوم میشه
مثلا وقتی دانه
هیلیوم
مثالی است که در آن دیدین
چیزی به وجود میآید یک عمل اثباتی
در زمین کاشته شد جوان در آغاز شد
جهات ضعف
این ساقه گیاه یا مجموع گیاه را
بدن خود دیگر اثباتی است
نفی دانه است نه اینکه یعنی
مثلا وقتی دانه جو که یعنی مثلا است که در آن دیدین
بخش از گیاه در ساقه و برد
در زمین کاشته شد در
آنجد
و سر
به صورت جو دیده نمیشه
این ساقه گیاه یا مجموع گیاه را میگه نفی دانه هست
آقای هگل که
دیگران هیچ یا معلومه
یک مقدمه نوشته بر یک کتاب جیان
در فنومنولوژی درد مثلا خود دانه جو به صورت جو دیده نمیده.
در اونجا میگه که
به این معنا میگن نه
خدا مصرف
من به دیگران نیست نفت را توضیح میده.
خدا هم
یک مقدمه نوشته
استفاده میکنه
کتابش به نام
افکار خودش پدیده های خودش و هم کار
پدیده شناسی. در اونجا میگه که
این تعبیر اولا نشون میده که چقدر ایشون در مسائل توجهش به مسائل اقتصادی بوده که صحبت کار و مصرف
کننده
خدا
کار نیست
در ذهنش مطرح میشه.
خدا هم مصرف میکنه.
منظورش از مصرف کردن لذت بردن
کار خودش و تکامل
یافتن
و هم کار خودشه.
میگه وقتی خدا موجودات
این تعبیر از این نشون میده داره ایشون در مسائل توجه به مسائل اقتصادی بوده که صحبت کار و مصرف برای خدا هم در ذهنش مطرح میشه.
مصرف کننده بیکار نیست. کارش چیه؟
منظورش از مصرف کردن لذت بردن و تکامل یافتن از خلقت خودشه.
کار میشه
خدا موجودات رو خلق میکنه شکل میکنه این داره رشد میکنه اول نه میکنه رو دیگه حالا این فکر رو پیدا میکنه
کار کردن رو میگه نه
و اما کار
اینا از کردن برای اینکه توجه داشته باشید
کارش چیه؟
مفهوم نه که هم در دیاری کنیه و هم در دیاری کنیه که مارسی
خدا میشه تو
به معنای عدم نیست.
کار میشه
کار کردن به آقای هگل نه
مجموعش میشه
چرا؟
مصرف
خدا این که کار کردن موجب تصرف در طبیعت میشه
کار کردن و میگه نه
یک کارگر وقتی روی ماده خام
از کار میکنه
شکل
اولی که
تغییر میده
هم در دیالکتیک هگل
این تغییر دادن یعنی نفی
مارکسیسم
اولی
به معنای عدم نیست.
کار کردن میگه نه
کار کردن و آقای هگل نه نفی میدونه.
پس آنتیتز همیشه معناش
یه کار در وقت روی ماده خام کار میکنه شکل اولیش رو تغییرش میده.
حالا اینا چجور تصور
میکنن؟ یعنی نفی اون شکل اولی
میگن که در داخل
هر پدیده
یک عاملی به وجود میاد که اون پدیده اولی رو تغییر میده.
پس نمیده همیشه معناش این نیست که یعنی معنای سلبی عدمی
با
نه یعنی چیزی که
اون شکل ترکیب میشه و یک پدیده سومی وجود داره. مثلا اینکه برای اینها نرخ
شهرتی داره تصور میکنن
مارکسیست ها این
توزن مورد داخل هر پدیده ای یک عاملی به وجود میاد
یا تخم مرغ چه در
اون پدیده اولی و تغییر
در درون تخم مرغ
نمیگذره به اون شکل اولی باقی بماند
که اون جوجه است
و این پدیده با
ترکیب
مونده اون شکل اولی ترکیب میشه
جوجه و در
پدیده
از همون مواد
مثلا اینکه برای اینها نیست شاخصی داره در کتاب
های نقد میکنه یعنی چی؟
یعنی که تخم مرغ است و جوجه و مرغ
و جوجه رو وجود میاد جوجه شد
تخم مرغ تیز است
بعد این آنتیتز هم باقی
نمیده درون تخم مرغ
از شکل جوجه بودن خارج میشه
که اون جوجه است
بعد میشه مرغ مرغ میشه سنتز
و از ترکیب اینا مرغ به وجود میاد.
گاهی جوری دیگه میگن میگن نطفه ای که در تخم مرغ هست اون آنتیتز
از همون مواد غذایی که در
تخم
مرغ میکنه
تخم مرغ
پس اونو نقد میکنه
بعد با هم ترکیب میشن
نقد میکنه یعنی چی؟ یعنی میخوردش
هم جوجه دوباره میشه خودش تز در داخل جوجه یک عاملی به وجود میاد که میخواد جوجه بودن
بودن باقی نمیمونه
بعد با این عامل ترکیب میشه
خارج میشه بعد میشه مرغ.
پس هر پدیده ای از ترکیب نفی و اثبات
تزاهی دونی دو میگن میگن نطفه ای که در تخم مرغ هست اون آن
این هم مثال هاییست که معمولا میگن
اون روش میکنه میجنگه با تخم مرغ.
آیا این
بعد با هم ترکیب میشن
به فرض این کار اینا درست
میشه جوجه دوباره میشه خودش تز
بگذاریم
در داخل جوجه یک عاملی به وجود میاد میخواد جوجه بودن و نه
این که چه
جور نه این عامل ترکیب میشه مرغ
از کنم که
پس هر پدیده
ای از ترکیب
از اینا صرف نظر
به اثبات بسیار
آنتیتز
تخم مرغ نطفه‌ای دارد و این اسمش بگذارید آنتیتز.
اینا مثالایی که معمولا میزنن.
بعد این دو تا با هم ترکیب میشن و
آیا این
میشن جوجه؟
عذاب به تناقض است به فرض این که اینا درست باشه.
آیا این
بگذاریم
عذاب به تناقضی که
منافسه رو در
محال است
تعبیرات
و شما تازه کردید اینا
اطلاق میشه در یه چیزی و
یعنی پیش از هده کسی نمیدونست
چطور با هم دوباره ترکیب میشن از اینا سر نظر کنیم
تأثیر میکنه و بعد جوجه
بگذاریم نطفه‌ای برد و این اسمش بگذارید آنتیتز. خیلی
یا جو مثلا وقتی میخورن این از
شکل
جو بودن خارج میشه و سبز میشه و بعد هم تبدیل میشه به دانه های جو
بودن. عذاب و تناقضی است که دیگران میگن
این چیه شما کشف کردید اینجا
و شما تازه کشف کردید اینا
که با همه فلسفه
های دیگه مخالفت
عرضه میکنید
نطفه در
داخل تخمه
ها
تأثیر میکنه و نمیدونستن که قانونی که بر تخمه مرغ حاکم است
و یا جو مثلا وقتی میشارن این شکل جو بودن خارج میشه و سبز میشه و
تضاد تخمه مرغ است و
بعد هم تبدیل میشه به دانه های جو دوباره.
این قانون ما کشف کردیم
شما
از این جهت
کشف کردید اینجا
ما دیالکتیکی است
و به عنوان چیزی که با همه فلسفه‌های دیگه مخالفت
با عرض میگم مخالفن
ممکنه بگم که خب دیگران هم میگن
اول ببینیم
اما قانونش سرشون نمیشه
فلسفی
یعنی چی که قانونی که بر تخم مرغ حاکم
است اینا واقعا تناقض هستن از نظر فلسفی
ما کشف کردیم
نیستن
که این قانون هم
تضاد می‌بینیم که تفسیری که آقایون
مرغ است و نطفه
تفسیر دیالکتیکی برای پدیدار تبیعت می‌کنه این تفسیر
این قانون ما تعریف کردیم از این جهت
قانون خاصی داره
فلسفه ما دیالکتیکی
قوانینی
دیگران تو تضاد قائل نیستند و نقد می‌کنن بنابراین با فلسفه ما مخالفند. حالا ما باید اول ببینیم تضاد و تناقض فلسفی یعنی چی؟ آیا اینا واقعا تضاد و تناقض هستن از نظر فلسفی؟ یا نیستن؟ اون وقت بعد ببینیم که تفسیری که آقایون به عنوان تفسیر دیالکتیکی برای پدیده‌های طبیعت میکنن این تفسیر یه تفسیر جدیدی است و قانون خاصی داره تا ببینیم قوانینش چی هست و تا کجا میشه پذیرفت.